أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله على أعدائهم أجمعين. در وجه بطلان مضاربه‌ای که در او شرط بضاعت یا عمل آخر شده باشه، وجه دوم برای بطلان خود عقد مضاربه این بود که مضاربه با توجه به این که اصل این عقد برخلاف قواعد هست، مضمون او امری است که مخالف با مقتضای قواعد هست، در صحت عقد مضاربه اکتفا میشه به مقدار متیقن از موارد مضاربه. به ما هو متیقن خصوص عقد مضاربه است که در او فقط این مقدار گنجنده شده که رأس المال را مالک در اختیار عامل قرار بدهد، عامل هم عمل تجارت را انجام بده. اما شرط دیگری غیر از ما یرجع الی تجاره، غیر ما یرجع الی تجارت به این رأس المال اگر در متن مضاربه قرار بگیره، این خارج از مقدار متیقن مضاربه هست. رو این حساب حکم به صحت در این مقدار نمیشه. اصل وجه اینه. توضیحی که برای این در کلام بعض الاعلام اومده عبارت از اینه که دلیل بر صحت مضاربه در افراد متعدد که ما شک در صحت میکنیم، دلیل بر صحت یا عمومات عقود و معاملات هست، مثل احل الله البيع، مثل اوفو بالعقود یا تجارت انترال بنابر اطلاقش نسبت به همه عقود تجاری، یا دلیل ادله خاص مضاربه هست. این که ما به عمومات تمسک بکنیم، این با مبنای کسانی که مضاربه را علی خلاف قاعده می دانند سازگاری نداره. بله، بعضی مثل مرحوم حکیم، مثل خود مرحوم سید در بعضی از موارد برای اثبات صحت به عمومات استدلال می کنند، ولی اون محققینی که مقتضای عقد مضاربه را برخلاف قاعده می دانند، بنابر نظر اینها تمسک به عمومات در اینجا وجه نداره. خب ما برای اثبات صحت در موارد مشکوک در مضاربه یا به عمومات باید استدلال بکنیم که این خلاف مفروض بر مبنای کسانی است که مضاربه را مخالف میگیرند و اصل را در او فساد حساب میکنند. و اگر مقصود در اینجا از دلیلی که برای صحت مضاربه مشکوک به او تمسک میشه، روایات مضاربه باشد، روایات خاص وارد در خصوص عقد مضاربه باشد، اشکالی که در استدلال به این روایات هست اینه که این روایات فقط دلالت میکنه بر این که بر اون مضاربه هایی که متعارف هست، اون مضاربه متعارف اونیست که در او فقط راجع به رأس المال و عمل تجاری تغییراتی مثلا شده باشه. اون چه که از ادله مضاربه استفاده میشه، بیش از صحت قراردادی که در او مالک رأس المالش را به میدان گذاشته، عامل تجارت با همین رأس المال را به میدان گذاشته. از یک طرف مال مالک هست، از طرف دیگر عمل تجاری عامل با این رأس المال هست. این مقدار به قرار دادن به این نحوه که اگر ربحی پیدا شد که سهم بشه، ولی اگر ربحی پیدا نشد عامل فقط در حد اون عمل تجاریش خسارت ببینه، اون عمل از دستش رفته باشه. اما جایی که در ضمن مضاربه غیر از عمل تجاری چیزی دیگه‌ای قرار داده شده باشه که علی تقدیر خسران، عامل هم خسارت ببیند از ناحیه اون تجارت با مثلا همون رأس المال مضاربه‌ای و هم اون عمل آخرش ضایع شده باشه، به چیزی به دستش نرسیده باشه، این خارج از ادله مضاربه هست، خارج از ادله مضاربه است. و احتمال می دهیم ما که این خصوصیت که غیر از عمل تجاری شرط و قید نشده باشه، فقط عمل تجاری عامل شرط شده باشه، احتمال دخل این شرط، این دخل این عام در صحت مضاربه ثبوتاً و به حسب حکم واقعی شرعی احتمالی او رو میدیم. وقتی احتمالی اون رو دادیم، دلیل دال بر مضاربه که نتوانست این مطلب را حل بکنه چون اینجا خارج از مورد مضاربه های متعارف هست، طبعاً در این قسمت باید برخلاف به مقتضای افاده الفساد حکم به فساد این مضاربه بشه، مقتضای قاعده حکم به فساده. بله، اگر ما شرط در ضمن عقد جایز را لازم الوفا ندانیم، بگیم شرط بی اثره، هیچ اثری بر این شرط بار نمیشه، در اینجا میتونیم بگیم این شرط بضاعت، شرط خیاطت سو و غیر اینها از اعمال وجودش کل عدمه. وقتی وجودش کل عدم بود، مضاربه مشتمل با این مشتمل بر این شرط با مضاربه خالی از این شرط هیچ فرقی نداره، فقط یه تکلم به الفاظ خاصی در اینجا شده. اینکه تکلم که بی اثره، هیچ اثری برش مترتب نمیشه، تکلم به این مانع از صحت باشه، اینا دیگه احتمال نمیدیم. ولی اگر ما شرط در ضمن عقد جایز را لازم الوفا قرار دادیم که عده از محققین قائل به این نظر هستند، مضاربه مشتمل بر شرط لازم الوفا فرق پیدا میکنه با مضاربه‌ای که بدون این شرط باشه، فقط در او اکتفا شده، در قسمت عامل اکتفا شده به عمل تجاری، تجارت با رأس المال، چیز دیگه شرط و قید نشده، با او فرق پیدا میکنه. فرق پیدا کرد، احتمال اختصاص صحت به مضاربه بدون شرط و عدم صحت در مضاربه با شرط داده میشه. احتمال که داده شد، دلیل بر صحت نداریم، مقتضای قاعده و اصل فساده روی این مبنا، یعنی روی مبنای کسانی که مضاربه را برخلاف قاعده میدانند و به عمومات میگویند که نمیتونیم تمسک بکنیم. این
ادله
خاطر اطلاق هم باید بشیم، میگه تقریب این بود که ادله مضاربه اون عقدی را درست میکنه که مضمون اون عقد یک طرفش مال تجارت هست، مال مالک، رأس المال مالک، یک طرفش هم عمل عامله. نه دیگه، میگه ادله خاصه مضاربه را تصحیح میکنه. مضاربه چیه؟ مضاربه عملی است که یک طرفش رأس المال مالک، یک طرفش عمل مالک، یا به تعبیر دیگر مثلا تشریعی که از ناحیه مالک و عامل در این تشریح به از دو طرف هست، به این معنا که او مالش را به میدان می آورد، این هم عمل تجارتش را، عمل تجارت با این رأس المال را به میدان میاره به این مقدار. روی این حساب به
این مورد اختصاصش بده اگر که اطلاق دارن، یعنی به این معنی است که فهم عرفی فقط همینجا رو میفهمه.
مضاربه دیگه، ادله مضاربه توضیحش اینه که ادله مضاربه مضاربه را تصحیح میکنه. مضاربه اینه، مضاربه ای که محقق میشه متعارف هست اینه. حالا تقریب اینه، حالا به هر صورت بالاخره اون چی که اومده در توضیح این وجه و تقریب اینه که ادله خاصه مضاربه مضاربه را تصحیح میکنه. مضاربه هم عقدی است که یک طرفش فقط عامل در یک طرفش رأس مال، یک طرفش عامل، و عامل فقط عملش رو، عمل تجارتش رو به میدان گذاشته، نه اینکه چیزی دیگه هم به میدان گذاشت، اون دیگه عنوان مضاربه نیست. این بر این اساس گفته شده به این که ما بله مقتضای قاعده در این موارد بطلان روی مبنا، البته مبنای کسانی که قائل به اینن که مضاربه برخلاف قاعده است و بر این اساس عند شک در صحت و فساد بنا رو بر فساد میگذارم نه بنای بر صحت. این توضیح و توجیهی که شده بود نسبت به این دلیل بطلان، دلیل ثانی بطلان اینه. البته خب اشکالی که در نظر میرسه اینه که ما در مقصود در بین اینه که ما در اینجا به ادله خاص مضاربه استدلال میکنیم، علل مبنا دیگه، روی مبنای کسانی که مضاربه را برخلاف قاعده میدانند. بله به عمومات نمیشود تمسک کرد، تا اینجاش صحیحه، ولی همینها به ادله خاصه در مضاربه استدلال میکنن. دلیل خاص مضاربه یا مقصود ادله ای است که اطلاق لفظی دارد، مثل روایت ابی بصیر که قبلا گفته شده که ابتا و لک متا ان بر بیننا، امام علیه السلام فرموده باشه که ابن نداره، مثل این دلیل، یعنی این به این دلیل استدلال میکنن، یا مقصود اطلاق مقامی ادله مضاربه هست ولو اطلاق لفظی هم نباشه، به این روایات خاصه در مقام بیان احکام اخرى غیر از مشروعیت مضاربه هم باشه، ولی مضاربه های متعارف را تصحیح کردن. خب بله مضاربه های متعارف را تصحیح کردن، مقصود اونایی که برخلاف قاعده عمل میکنن در اینجا مضاربه را برخلاف قاعده میدانن، میگوین که ما به ادله خاصه مضاربه تمسک میکنیم، ادله خاصه مضاربه از او استفاده میشه، این عقد مضاربه به ما این که ولو معنای مضاربه اونی که مقوم مضاربه هست دفع دادن مال از نایه مالک به عامل و کار تجارت عامل با این رأس الماله، ادله مضاربه این مقدار را درست می کنن، این مقدار را تصحیح می کنن، و که دفع مال للعامل برای تجارت از نایه عامل تجارت با این رأس المال، و حصه از رب هم با همون شرایط که حصه رب هم برای طرفین معلوم شده باشه، اونی که در اینجا هست این مقداره که دلیل مضاربه این مورد را میگیره. خب این به حسب این مورد این معنا که مقوم مضاربه هست، قوام مضاربه به این هست، این مقدار مشمول اطلاق ادله مضاربه اما اطلاق لفظی او اطلاق مقامی هست. منتها الان کلام در اینه که مضاربه‌ای که ما الان داریم در مورد او بحث میکنیم، مضاربه مشروط به شرط خیانت، مثلا مشروط به شرط بضاعت با 50 میلیون اضافه هست. خب این که در ضمن این مضاربه شرط بشه، با مضاربه را خالی از مقدماتش که قرار نمیده، اونی که مقوم مضاربه هست این مقداره که عمل از ناحیه عمل تجاری از ناحیه عامل باشد، رأس المال هم از ناحیه مالک باشه. این مضمون که مقوم مضاربه هست در محل بحث وجود داره، منتها در محل بحث زائد بر این مقومات مضاربه یه چیزی دیگه اضافه به میدان اومده دیگه، به علاوه مقوم که از بین نرفت، اونی که قوام مضاربه به اونه همین دفع رأس المال للتجاره مع جعل حصه من الربح برای کلت طرفین، این مقومات حفظ شده. خب این که ما در اینجا اونی را که میخواهیم اثبات بکنیم صحت او را به وسیله دلیل مضاربه، خود این مضمون رو میخواییم تصحیح بکنیم، اما شرط واقع در ضمن عقد مضاربه آیا اون شرط هم مؤثر هست یا مؤثر نیست، ما از دلیل صحت مضاربه که نمیخواییم شرط رو درست بکنیم، ما از دلیل صحت مضاربه اون مضمون، اصل المضمون، اصل متن مضاربه رو درست میکنیم. در قسمت مضمون وقتی هیچ تغییری وجود نداشته باشه نسبت به اونی که در قالب موارد هست، به لحاظ قالب موارد هیچ فرقی با اون بقیه نداره، نسبت به مورد عدم اشتراط شیئین این مورد اشتراط شرط خیاطت، شرط بضاعت با مورد عدم اشتراط شیئین هیچ فرقی در اون مضمون مضاربه نداره. دلیل صحت مضاربه همین مضمون مشترک را تصحیح میکنه. ما برای اثبات نفوذ شرط به دلیل مضاربه که نمیخوایم تمسک کنیم، ما نمیخوایم مجموع به ما و مجموع رو از دلیل صحت مضاربه استفاده بکنیم تا شما بگید که اطلاق قصور داره از شمول نسبت به این مقدار. اون مضمون مشترک رو ما میخواییم، به لحاظ مضمون مشترک هم هیچ فرقی بین این دوتا نیست، میمونه اون قسمت شرط رو. همونطور که در اول این بحث مطرح شده، خود مرحوم سید هم در مد فرموده بودن، این که ما شرط در ضمن عقد مضاربه را نافذ میدانیم ولو خود مضاربه به ما هو مضاربه اقتضایی نسبت به این نداره، این خارج از مضمون مشترک است، ولی ما نفوذ شرط را با دلیل مضاربه که نمیخوایم درست بکنیم، ما نفوذ شرط را با تمسک به الممنوع عند شروطه میخوایم درست بکنیم. پس مضمون مشترک با اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی دلیل مضاربه درست میشه، چون این مورد بعد هیچ چیزی کم نداره نسبت به بقیه مواردی که در مضاربه شما قبول کردید. در قسمت شرطش هم که از دلیل صحت شرط استفاده میشه، حالا در دلیل صحت شرط شما اشکال بکنید که این عقود عقد شرط در ضمن عقد جائز را میگیرد یا نمیگیرد، اون یه بحثی است که اثرش و ثمرش در لزوم وفای به شرط و این هاست، ولی ربطی به صحت اصل عقد و بطلان اصل عقد نداره. روی این حساب این وجه تمام نیست. این مال چیز قبلی بود. حالا اگه شرط صحیح باشه، حالا
نه
میگه اگه شرط باطل هم باشه، باطل بودنش از چه جهت؟ نهایتش اینه دیگه، شرط باطله. اگه بگیم که این شرط باطله، نهایت اینه که دلیل لزوم وفای به شرط، شرط رو باطل میکنه. ولی ما در این قسمت بحث ما اینه که عقد مشتمل بر این شرط باطل هست یا باطل نیست، بحث ما مگه این نیست؟ ما میخواییم اگه شرط رو بعد فراغ از بطلان شرط بحث میکنیم، اینجوری محل بحث ما اینه که شرط که لازم الوفا نیست، عقد مشتمل بر این شرط هم باطل میشه به خاطر بطلان شرط یا نه. وجه دوم میگفت این عقد هم باطله. چرا؟ چون مضاربه عقد برخلاف قاعده هست و مقتضای قاعده در عقد برخلاف عند شک اصالت الفساده. اشکال در اینه که در اینجا ما در این مضمون مشترک رو ما میخوایم مضمون را، اصل المضمون یعنی عقدی که وقع فیه شرط، خود عقد رو میخوایم تصحیح بکنیم. این عقدی که وقفی شرط چه چیزی کم داره از اون عقد بلا شرط که ما تردید بکنیم در این که آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. اون ادله صحت مضاربه این عقد با این مضمون را تصحیح میکنه. اگر شما بخواهید زائد بر این مضمون یه چیزی دیگه اضافه بکنید به شرط صحت عقد مضاربه، باید دلیل بیارید. دلیل که نیاوردید، دلیل برای مانع، دلیل برای من نیاوردید، مانع را اثبات نکردید، اطلاق دلیل صحت مضاربه اینجا رو میگیره. روی این حساب مشکلی در این جهت نیست. یه مطلبی که باقی میمونه در از مسئله بعد از مسئله سیاسه، مطلب اخیری است که مرحوم سید فرموده بودن که بین جواز فسخ که ذاتی عقد مضاربه هست و جواز فسخی که از راه شرط پیدا میشه فرق وجود داره. جواز فسخ ذاتی عقد مضاربه نسبت به آینده هست، نسبت به ادامه دادن و ادامه ندادن مضاربه هست. جواز فسخی که از راه شرط پیدا میشه فسخ مضاربه به لحاظ مامضا هست، به لحاظ تجارات قبلیه. و به لحاظ مامضا اگر فسخ بکنه نتیجه چیه؟ در صورتی که فسخ کرد اثرش چیه؟ فرموده مرحوم سید اگر مضاربه سابق را فسخ کرد دیگه عامل حصه از رب به او داده نمیشه، بلکه عامل فقط حجت المثل را میگیره. در این قسمت که عامل حجت المثل را میگیره، مرحوم آقای خویی یک مطلب اینجا تعلیقه دارن، این که عامل همه جا با فسخ مضاربه حجت المثل را مالک بشه ما قبول نداریم. این مال جایی است که حجت المثل زائد بر مقدار حصه مسما نباشه، و الا اگر مسما کمتر از حجت المثل باشه عامل چون اقدام بر مضاربه کرده، اقدام بر مبلغ کمتر کرده، در حقیقت الغای احترام نسبت به بیش زائد بر او کرده، از عمل خودش، از احترام عمل خودش رفعیت کرده به اون مقدار مابعد تفاوت. مابعد تفاوت را نمیتواند بگیرد، باید بلکه فقط حق اقل الامرین من المسما و حجت المثل را داره. این مطلب را مرحوم آقای خویی در مسائل قبلی فرموده بود، اینجا هم تطبیق کرده. در این قسمت هم بعض الاعلام اشکال کردم، این بحث هم قبلا چون مطرح شده دیگه تکرار نمی کنیم که اشکال کرده بودن به این فرمایش مرحوم آقای خویی به نقد در چند مورد و اشکال حلی، بحثش قبلا مطرح شده. وارد مسئله بعدی میشه که مسئله 34. در مسئله 34 موضوع بحث اینه که عامل که به حسب قرار داده عقد مضاربه بله رب را، حصه از رب را مالک می شود، نصف، او سلس، او رب به حسب قرار داد، زمان حصول ملکیت عامل چه زمانی است؟ آیا زمانی که رب ظاهر شده، مثلا 100 میلیون مالک داده بود، این عامل رفته متاعی خریده که الان اون متاع را بفروشد 150 میلیون میخرن از او. خب اینجا الان به نحوی است که اگر به بازار عرضه بشه این مقدار خریدار برای او وجود داره. آیا از وقتی که رب ظاهر شد به این معنا که در بازار قیمتش این مقدار هست، از این زمان عامل نصف رب را مالک میشه؟ اگه گفتن رب به نصف باشه، اینجا عامل نصف رب را، یعنی نصف 50 که در حقیقت یک ششم کل مال باشه، جمعی المال باشه، یک ششم را الان مالک میشه. آیا ملکیت به مجرد ظهور هست؟ من غیر توقف علی انزاز یا من غیر توقف علی القسمه، یا اینکه نه ملکیت عامل نسبت به رب به مجرد ظهور محقق نمیشه، بلکه بعد الانزاد یعنی بعد از نقد کردن، در حالی که متاع هست هنوز نقد نشده، عامل هیچی را مالک نشده، وقتی که نقد شد تبدیل به نقد شد اون وقت هست که سهم بندی میشه، وقت بعد از انزاز، یا اینکه نه بعد از قسمت هست، قسمت مؤثر در ملکیت هست، قسمت مؤثر در ملکیت هست. حالا تأثیرش در ملکیت هم یا به نحو نقل، یعنی رب ملک عامل نمی شود مگر مقارنن للقسمه، یا به نحو کشف، یعنی ملکیت عامل للرب متوقف بر قسمت هست، ولی قسمت اگر بشود مثلا دو روز دیگر، اون قسمت دو روز دیگر کاشف از ملکیت از زمان ظهور رب تأثیر دارد قسمت، ولی تأثیرش در کشف بود، در حقیقت میشه به نحو مشروط به شرط متأخر، یعنی رب من حین الظهور مملوک عامل می شود به شرط اینکه بعداً قسمت محقق بشه. اینجا زمان حصول ملکیت عامل چه زمانی؟ زمان ظهور رب، یعنی بعد از ظهور رب مالک میشه، بعد از انزاز مالک میشه و قسمت هیچ اثر دخلی نداره، یا اینکه قسمت دخل داره به نحو نقل یا به نحو کشف. مختار مرحوم سید در اینجا اینه که فرمودن که مالک عامل از همون حین ظهور رب مالک میشه، به اون سه وجه دیگر، سه احتمال دیگر را قبول نکردن. فرمودن زمان ملکیت زمان ظهور ربه، ولی ملکیتی که برای عامل نسبت به رب محقق میشه ملکیت مطلق نیست، به طوری که استقرار پیدا کرده باشه و مالک نتواند جبران بکنه خسارتش را از این رب. نه، ملکیت پیدا میشه، ولی اگر خسارتی بعداً محقق شد اون خسارت بعدی موجب خروج از ملک عامل میشه. فرمایش مرحوم سید اینه که موجب خروج از ملک عامله، نه اینکه خسارت بعدی کشف بکند از عدم ملکیت عامل من حین ظهور رب. نه، خسارت بعدی موجب خروج از ملک میشه. فرموده که مختار ما در زمان ملکیت اینه، ولی ملکیت حاصل شده ملکیت مطلق نیست، ملکیت متزلزل، اونم تزلزل به این متزلزل به این معنا که بقاءً از ملک خارج میشه. بعدم بله بله دیگه بالاخره در این وسط ملک و عامل بوده دیگه. حالا این فرمایشات مرحوم سید در آخرم ثمره بار کرده نسبت به این قولی که در مسئله داره. در مجموع بحث در این مسئله که مسئله 34 باشه در جهاتی مطرح میشه. جهت اول، مطلب اول در این مسئله مربوط به اقوال و وجوه مختلفی که در مسئله مطرح شده، به اینکه آیا قائلین به این در میان فقهای امامیه همه این اقوال قائل داره، یا اینکه نه این اقوال مختلف مال عامه هست، در میان ما فقط یک قول بیشتر نیست و اون قول اوله که ملکیت من حین ظهور رب باشه. این جهت اول البته. جهت دوم و مطلب دوم در ثمره بین این اقواله. اگه ما قائل بشیم به این که ملکیت من حین ظهور رب حاصل میشه با این که ملکیت من حین الامزاد یا قسمت پیدا میشه، چه ثمره بر این مترتبه؟ که از جهت ترتیب عبارت این ثمره را مرحوم سید در آخر مسئله فرموده. این جهت دوم از بحث. جهت سوم در اینی که مقتضای قواعد واقعت نظر از ادله مقتضای قواعد در اینجا چیه؟ واقعت نظر از ادله خاصه‌ای که در مقام قابل استدلال هست، مقتضای قواعد عامه از ادله اجتهادیه و اصل عملی چیه؟ اگر به این وجوهی که در این مسئله برای احدالاقوال استدلال میکنن این وجوه رو نبود ما بودیم و قواعد عامه در میان این احتمالات چارگانه که ظهور رب ملاک مالیت باشه یا انزاز باشه، مقتضای قواعد عامه یعنی مقتضای دلیل اجتهادی چیه و مقتضای قواعد عامه به حسب اصل عملی چیه؟ این مرحله جهت سوم. جهت چهارم اینه که مقتضای صناعت به حسب وجوهی که در خصوص این مسئله طرح شده برای هر یک از این اقوال اربعه چیه؟ بالاخره خود حکم مسئله به ملاحظه وجوه خاصی که قابل ارائه در مقام هستن به چه صورتی در میاد. اما قسمت اول که اقوال در مسئله باشه، مرحوم سید فرموده بودن که در متن فرموده بودن که قول ما اینه که به مجرد ظهور رب ملکیت برای عامل حاصل میشه، متوقف بر انزاز یا قسمت نیست، چه به نحو نقل چه به نحو کشف. مشهور فرموده اون قول مشهوره، بلکه ظاهر اینه که مسئله اجماعی هست. حالا دلیلش را در ادله خاصش را بعد میاریم. مسئله اجماعیه. بعد در ادامه فرموده که بله، مرحوم فخرالمحققین از والدش یعنی از مرحوم علامه نقل کرد که در مسئله چهار قول وجود داره، در مسئله چهار قول وجود داره، ولی قائل به این اقوال را فخرالمحققین تصریح نکرد که قائل به این اقوال کیه. مرحوم سید میفرماید که لعلها من العامه، این اقوال مربوط به ما امامیه نیست، در میان عامه است. خب چهار قول در مسئله است. قول اول همونی است که فرمود ما انتخاب کردیم که مشهور اندل امامیه، بلکه اجماعی اندل امامیه است که یملکو به مجرد ظهور رب. قول دوم اینه که یملکو به انزاز. قول سوم اینه که یملکو بالقسمه نقلن. قول چهارم هم اینه که یملکو بالقسمه کشفن، یعنی قسمت تأثیر داره در کشف. حالا این را مرحوم سید در متن این طور فرموده، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هست این مطالب، این اقوال مختلف در تذکره اومده، این اقوال مختلف را اونجا مطرح کرده. قول اول را که مطرح کرده گفته قائل به این در میان عامه وجود داره که ابو حنیفه باشه، شافعی فی احد قوله و احمد فی احد روایته. بعد اقوال بقیه یا عامه را در ضمن مطالب بعدی آورده، مالک قائل به این شده که با قسمت مالک میشه، بعد یا قائل به این شده. این از جهت قائلین و بعد در کلمات مرحوم علامه هم به همین صورت که اون قول اونی که مختار خود علامه هست و به امامیه نسبت میده، ولو در کنار فقهای امامیه بعضی از عامه را آورده، اون قول اوله، ولی نسبت به بقیه اقوال اینا را نسبت به عامه میده. حالا این بحث این که از جهت قولی در مسئله چهار قول به چهار وجه وجود داره، اما از جهت قسمت دوم که ثمره بین این اقوال چیه، اگه ما قائل به این شدیم که بله به ظهور مالک میشه ولو انزازی محقق نشه، یا قائل به انزاز بشیم، ثمره در این موارد چیه؟ این رو مرحوم سید بله فرموده که در اون قسمت آخر فرموده که ما چون قائل به قول اول هستیم، یعنی به ظهور مالک میشه، منهین ظهور رب تمام آثار ملکیت بار میشه. یکی از آثار ملکیت اینی که وقتی عامل مشترک شریک شد با مالک در جمع المال میتواند مطالبه قسمت بکنه. در بقیه موارد شرکت در مال احد و شریکین اگه مطالبه قسمت بکنه دیگری اجبار میشه بر قسمت. این حکم در اینجا بعد از ظهور ثابته، یکی جواز مطالبه قسمت و این کاند موقوفتن علی رضا المالک، ولو موقوف به رضایت مالک هم هست چون شریک آخر مالکه ولی حق مطالبه را داره. این یکی که قسمت باشه. حکم دیگر اینه که میتواند وقتی مالک شده میتواند سهم خودش را به دیگری بفروشد، بی بکنه این سهم خودش را و همین متا را به مقدار به نحو مشا به دیگری بفروشد. یک شیشم را مالک شده دیگه، در اون مثال 150 یک شیشم را مالک شده، آثار صحت بی، آثار ملکی، آثار دیگه ملکیت من البیع و سول این بار میشه در این صورت. ولی اگه قائل به اقوال دیگه شده باشیم نه دیگه این آثار بار نمیشه. یکی از اونا فرموده ارثه، اگه این عامل بمیرد الان بمیره الان مالی ترک مالن، چون ترک مالن مال ورثه او ارث میبرن از او، ولی اگه بگه ملکیت حاصل نشد مالی نداره که به ورثه برسه. یکی تعلق خمس و زکاته، این الان اگه این مال مال زکوی باشه، این متا این چیزی که خریده اگه مال زکوی باشه الان مالک هست، شرایط تعلق خمس شرایط تعلق زکات هست. یکی هم حصول استطاعت، این اگه این مال او باشه الان سد میکنه که اندهو ما یحجبه مستطیع شده حج برش لازمه. و همینطور اگر این در باب افلاس، اگر شارع اگر حاکم شرع حکم به افلاس او کرده باشه، اگر افلاس پیدا کرده باشه، این میشه از مواردی که این حق به قره ما به این مال هم تعلق میگیره. اینا این یه مطلب، یک اثر. اثر دیگه‌ای که باز در عبارت مرحوم سید اومده اینه که اگر این ملک او شده باشه از به شخص دیگه بدهکار باشه، به شخص دیگه بدهکار باشه، بر او لازم هست که قسمت بکنه، این تحصیل بکنه و افراز بکنه مال خودش را به عنوان ادای دین به دیگری بدهد. ولی اگه گفتیم که مالک نشده، تا قسمت نشده مالک نیست، الان چیزی ندارد که به طلبکارهای دیگه بده. این مرحوم سید همه این احکام را فرموده مترتب بر این میشه، یعنی اگر ما قائل به ملکیت شدیم این آثار بار میشه، اگر قائل به ملکیت نشدیم من حین ظهور رب این آثار بار نمیشه. این فرمایش مرحوم سیده. ولی هم در حاشیه در تعلیقه عروه بعد عده از محشی و هم در شهر عده از شاهین عروه اشکال کردم به مرحوم سید که قسمت برای مواردی که شما به عنوان اثر ذکر کردید اینها اختصاص ندارد به ملکیت، ولو قائل به ملکیت منهین ظهور رب هم نشویم باز این آثار بار میشه. به عنوان تمام نسبت به تمام این خصوصیات اشکال شده از همون اول که مثلا مطالبه به قسمت باشه یا و تا موارد دیگه‌ای که بیع و ارث و اینها باشه نسبت به اونها اشکال شده. اون فرد بارزش اینه که گفتن که مثلا در مورد ارث، اونی که در مورد ارث موضوع هست اینه که ترک شیعن، عنوان ما ترک صادق هست ولو ملک ما عامل نشده باشه. در اینجا اگر عامل بمیرد قبل از انزاز و بعد ظهور رب ولو ملکی مملوکی ندارد، ولی موضوع ارث ملک نیست، چیزی که ملک نباشد ولی حقم باشه این به اصطلاح ثابته. دو این حساب مثل مرحوم های بروجردی فرمودن که ارث علی جمیع الاقوال ثابته، علی جمیع الاقوال ثابته، یعنی چه قول اول چه قول دوم تا آخر، چون موضوع ارث ملک نیست، موضوع ارث عنوان ما ترکه، ما ترکه میت فهول وارثی، این ترکه او سر میکنه. این نسبت به ارث از این جهت. نسبت به خمس و اینها بعضی از محشید اشکال کردن. بله، اشکال از دو جهته. یه جهت اشکال اینه که ولو مالک هم بشود خمس واجب نیست، که بعضی مثل مرحوم آقای گلبرگانی اینجور اشکال کردن، گفتن در تعلق خمس ممکنه شخصی قائل به شرطیت استقرار ملک بشه، ملکیت متزلزل را موجب خمس ندونه. خب اینجا ولو ملکیت حاصل شده، ولی به هر حال وقایع رأس المال دیگه، این وقایع رأس المال بودن این را متزلزل قرار میده. این اشکال از این جهت. در مقابل در کلام بعض الاعلام اشکال شده به این که نه، ما میگیم ارث، میگیم این خمس تعلق میگیره ولو ملک هم نشده باشه از اون طرف. یعنی همونطور که علل قول به ملک خمس تعلق میگیره چون فایده هست، علل قول به توقف ملک بر انزاز و بر قسمت هم خمس تعلق میگیره، چون ولو ملک او نشده ولی حق دارد که مورد حق او که هست، همین که مورد حق او بوده اینم حق، حق مالی هست، مالیت داره، به ازای مالیتش خمس تعلق میگیره. پس بعد در تعلق خمس ملکیت عند الظهور یا اصلا ملکیت عند الظهور بر او اصلا مترتب نمیشه، ولو ملکیت عند القسمه هم محقق بشه ولی قبلش مورد برای خمس هست. نسبت به ارث، نسبت به خمس، این دوتا اشکال به این صورت شده. نسبت به بقیه موارد، مثل بعضی از موارد مثل زکات، اون را گفتن که اونو که انه قبول کردن به شرط این که استقرار را در زکات شرط ندانیم، ولی اگه استقرار را شرط بدونیم نه، در اون مورد قبول نیست. بقیه موارد بعضی از اینا مثل بی، سول، اینها را هم بعضی ها اشکال کردن، گفتم به خاطر این که این بی و اینها هم شرط صحتش، تصرفات شرط صحتش ملک مستقر، ملکیت حاصل به ظهور ولو اصل الملکیه است ولی ملکیت متزلزله، ملکیت متزلزل موجب ترتب آثار نمیشه. وقت نتیجه میشه که بله، چون فرض این که بعد قول مرحوم سید در همین مسئله فرموده دیگه که این درسته که ملک من حین ظهور رب محقق میشه، ولی اگر بعد خسارتی واقع شد این ملک عام، این مال، این رب از ملک عامل خارج میشه، بقائن از ملک عامل خارج میشه، به عنوان وقایع رأس المال قرار میگیره، برمیگرده به ملک مالک. همین حالت که به صورت منجز و مطلق نیست، به عنوان وقایع رأس المال، پشتوانه رأس المال که اگر خسارت پیدا شد با این جبران بشه. همین عبارت اخرای تزلزل دیگه، ملک تلقه مطلق نیست، ملک با تعلق حق غیره به این کیفیت. این موضوع مثلا صحت به یا صحت صلح و غیر این از معاملات نیست. Thank you.